بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ 3 دی 1391، مباحثه طب المعصومین، بحث سیب درختی و بحث سرکه سیب بودیم. حالا ادامه مباحثه. گاهی شخص بیماری های دندان و لثه داره. کسی که از کرم خوردگی دندان یا پارادونت یعنی التهاب لثه رنج میبرد، بهتره به طور مرتب در هر وعده غذایی محلول آب و سرکه سیب بنوشه و آب کشیدن دهان و زبان و پشت لپا و لثه ها و حلق و گلو و زبانک لوزه هاش رو با سرکه سیب که محلول به آبه بشویه، یه شوینده طبیعی، و از بوی بد دهان هم جلوگیری میکنه، چون بوی بد دهان علل مختلف داره. حالا نتیجه شستن با محلول آب سرکه مؤمنا، یکی این که ضد باکتریه، یکی این که کم شدن التهاب لثه ها هست، همچنین تأمین مواد معدنی به ویژه کلسیوم. گفتیم اپوکی استخوان بیماری استئوپوروز هم جلوگیری میکنه و میتونه نقش در درمان هم داشته باشه. بر اساس بررسی های انجام شده، مصرف مرتب سیب درختی رسیده شیرین میتواند مشکل کرم خوردگی دندان رو کم کنه. با جویدن سیب درختی شیرین مخصوصا بعد از غذا بخوره شخص، فضای بین دندونها تمیز میشود و اسیدهای موجود در سیب از تولید پلاک دندان، یعنی از تولید پوشش باکتری بر روی عاج و پایه دندان جلوگیری می شود. نیست بحثمون تو دندان و لثه هست و فضای دهان، ما اینجا حواشی زدیم. مصرف سیب درختی شیرین بعد از غذا که جویده بشه و قورت داده بشه و همچنین شستشو با دهان و فضای دهان و حلق و دندونا و اینها با محلول آب سرکه، فواید مختلفی داره که من به این کتاب حاشیه زدم. یک، برطرف کننده جرم دندان. دو، برطرف کننده پلاک دندان. سه، از بین برنده باکتری های مضر در فضای دهان که بین 7 الی 8 باکتری از 500 نوع باکتری که در فضای دهان شناخته شده. چهارم، ضد تورم لثه است. پنجم، ضد افتادگی لثه است که عاج دندون کوچیک دیده میشه. ششم، ضد خونروش لثه است. هفتم، ضد بار روی زبان یا کوره هست. هشتم، ضد آفت دهانه مخصوصا در گرم مزاجان. نهم، ضد آنژین گلوه. دهم، ضد عفونت لوزه هاست. 11، ضد تورم لوزه های جانبی و لوزه سومه که در واقع تورم سلولی انتهایی سقف دهانه. 12، ضد خلط چسبنده است. 13، ضد کیپ بینی. 14، ضد نزله است که پشت حلق جمع میشه خلط اضافی. 14، ضد التهاب سینوس ها. 15 ضد تورم زبانک، 16 ضد افتادگی لوزه ها، 17 ضد لحات یعنی ضد افتادگی دو گوش هم، یا ضد آدنوئید ها که افتادگی آدنوئید ها نشود. فواید دیگه ای هم داره، گفتیم یکی از فوایدش چیه؟ ضد بوی بد دهان. بوی بد دهان مؤمنا 24 علت داره که از روایات شیعه و کتب علمی مختلف جمع‌آوری شده. حالا کسی که سرکه سیب رقیق شده بنوشه و تو دهن بگردونه مزمزه کنه و سپس قرقره کنه بریزه بیرون، و یا اینکه در بین روز یکی دو لیوان محلول آب سرکه بخوره با همون توضیحی که قبلا دادم، و یا اینکه بعد هر غذا یک سیب درختی شیرین بخوره، نه از خوشبو کننده های فضای دهانه. زیایی گوید علل ایجاد بوی بد دهان تا 24 چیز بیان شده. یک، به خاطر دندان نیم دندان عقل نیمه نهفته، یعنی این تاج دندون و عاج دندون بخشیش زیر لثه است، بخشیش بیرون از لثه. این یک علت بوی بد دهان. دوم، بعضیا رفتار منفی با خودشون دارن، مثلا یکم عصبانی میشه هی این دندوناشو به هم فشار میده که ایناش برجسته میشه. کسانی که دندوناشون هی به هم فشار میدن، این عادت بد، رفتار منفی با خودشون دارن، اینم یکی از علل ایجاد بوی بد دهانه. چرا؟ چون اثر وضعی بدش روی ترشح غدد بزاقی زیر زبانه، رفلکسش بد، سبب کمی ترشح غدد بزاقی دهان میشه. خود ترشح آنزیم و بزاق وقتی کم بشه یکی از علل بدبویی دهان. علتش هم یکیشه گفتم، یه بار علتش اینه من سنگ بزاقی دارم، حالا بس سنگ بزاقی از مجرای بزاق در بیم. یه بار دیگه نه، رفتار منفی با خودم دارم، خب عصبانی شدی خودت آروم کن دیگه، لازم نیست دندونات محکم به هم فشار بدی. درست شد مؤمنان؟ سوم، ناراحتی های معده، مثلا قرقره های شکمی، ازدیاد گاز معده، آروغ های مکرر، ازدیاد اسید معده، سرسوزه، ریفلاکس، اینها همه یکی از علل بدبویی چیه؟ دهان، ناراحتی های معده. چهارم، کسانی که زبانشون شیار داره، چطور لب گاهی شقاق میگیره گاهی زبانشون شیار داره، اینها هم دهانشون بدبو میشه چون رشد باکتریای مضر تو شیار زبانه. پنجم، عفونت های قارچی تو فضای دهان، اینم یک علت
شیار زبان.
بله، روغن کنجه تو دهن نگه داره بعد از اینکه با محلول آب سرکه دهن رو شست، بعد اون میز بیرون، بعد روغن کنجد خالص تو دهن نگه میدار، کمک واقعی میکنه به درمان شیار زبان. اینم چهارم، زبان شیاردار. پنجم، عفونت های قارچی. ششم، کسانی که ژنتیکن لوزه های بزرگ دارن، یا کسانی که در اثر سرماخوردگی تورم لوزه های جانبی دارن، یا در اثر بدخوری مثلا نارنگی میخوره، مثلا شکلات میخوره، این همه تورم لوزه میاره. کسانی که عفونت لوزه دارن یا آنژین گلو دارن، کسانی که لوزه سوم دارن، در همه این چهار مورد که شماره شیش ما هست، اینا بوی بد دهان میاره. هفتم، کسانی که خلط اضافی دارن تو قسمت گلو، حلق، پشت زبانک و مانند اینها، و پشت زبانک و مانند اینها. هشتم، کسانی که زایعات مخاطی دارن. نهم، کسانی که بیماری‌های قلبی دارن. دهم، کسانی که بیماری‌های متابولیکی مثل ازدیاد قند خون یا ازدیاد چربی‌های مضر خون یا ازدیاد اوره خون که نمک سمی خونه. یازده، کسانی که بیماری یبوست حاد یا مزمن یا بیماری بواسیر دارن. اینها هم بوی بد دهان میگیرن، باید اینها رو درمان کنن. دوازده، کسانی که پیله لثه دندان یا آبسه دندان، لثه دندان یا خون روش لثه دندان داره، اینا باید درمان بشه. سیزدهم، کسانی که بعد از غذا خلال دندون یا نخ دندون نمی کنن، بین دندوناشون رو بعد از غذا جایی که آب هست تمیز نمی کنن، این ها هم دوچار بوی بده دهان میشه. پس خلال دندان یا نخ دندان جایی که آب هست، هر دندون یک کلاش تمیز کرد باید زیر آب بگیره تمیز کنه بعد دوباره خلال کنه یا نخ دندون. این اشتباهی که غرب و شرق یا داخل و خارج کشور میگه تکرار نکن، که جایی که آب نیست انجام میدن، بعد همجور میگیره همه دندوناشو یک ضرب خلال میکن و با نخ دندون همه دندوناشو، این عدعتوارای غربی شرقی در نیاد، این اشتباهه. هر دندونو که نخ دندون کشیدی یا خلال کردی باید زیر آب بگیری بعد دندون بعدی. گرفتین مؤمنا چی رو شد؟ چهارده، عدم مسواک زدن قبل از وضو یا مسواک نامرتب یا مسواک نزدن قبل از خواب یا مسواک نزدن در سحرها. این رو هم توضیح دادیم مؤمنا، و درسمون هم مؤمنا هم تو بحث تفاح هم تو بحث مؤمنا سرکه سیبه و هم یک خط از صفحه طب المعصومین، کتاب طب المعصومین صفحه 153 یک خط مطلب داره، الخلال راجع السواک و التخلل حرف التاء. همه بعد ما اینجا حاشیمونو توضیح دادیم، گفتیم تفسارتون باید دانست از مجموع روایات اسلامی کتب روایی شیعه در می آید، یک، بعد از غذا مختصری آب در دهان گردانده شود و خورده شود، زیرا کمترین اسراف دور ریختن نرمه های غذای تازه از دهان است. دو، خلال کردن با چوب خلال بعد از غذا به شرط این که چوب خلال از چوب درخت مرد و آس و انار نباشد. سه، مسواک زدن قبل از وضو با چوب عراق یا لیف العراق، بعضی روایات با زیتون داره، در صفحه 231 همین کتابم اومده. بعد سفیدش کنی با سعاد کوفی و استحکام ببخشی به لثت، یا مثلا جلا بدی دندونتو با محلول آب سرکه طبیعی مخصوصا سرکه سیب، که با محلول آب سرکه طبیعی مخصوصا سرکه سیب مسواک بزنی، بعد از یک مدتی پلاک و جرم دندان گرفته میشه و دندونات سفید میشه. خب اینم یه خط درس امروز و توضیحات قبلا. پس اینجا که شماره 14 خدمتون گفتیم یکی از علل بدبویی دهانه، توضیح هم دادم. 15، کسانی که دندان مصنوعی دارن، یکی چند تا دارن یا نه کلن دندون یختو، یعنی دندون نداره، به اصطلاح ترکا دندون نداره، کل دندوناش چیه؟ مصنوعیه. داشتن دندان مصنوعی، یکی یا تعدادی یا تمام دندوناش مصنوعیه، اینم یکی از علل بدبویی دهانه. لذا حتما بعد هر غذا باید دندونای مصنوعیش در بیاره، بشوره، خلال کنه، مسواک بزنه همون دندونای مصنوعی ها، دهانش هم بشوره، لثه هاش هم تمیز کنه با آب و با دستم روی لثه هاش بکشه تمیز کنه پشت و رو، تا دوچاره بدبویی نشه، بدبویی دهان. 16، کسانی که جرمگیری دندان میکنن و دندان پزشک محترم این سنگ فرز رو که میخواد جرمگیری کنه ضد عفونی نکنه. حالا چنین شخصی مؤمنا، حالا چنین شخصی مادام العمر بوی بد دهان میگیره، چون باکتریای مضر نفوذ کرده توی لثه، نسوج لثه و درگیر کرد. پس جرمگیری دندان اگر سنگ فرز بهداشتی نباشد. 17 التهابات شدید به خاطر خوردن مواد نشاسته‌ای و عدم مصرف سبزی خوردن مثل ریحان، نعنا، مرزه، پونه و همچنین میوه، بالاخص مباحث خودم، میوه سیب بعد از غذا نمیخوره یا خرمای برانی بعد از غذا نمیخوره که فضای دهانش چی بشه عموجون؟ خوشبو بشه. 18 هم کسانی که کمکاری کلیه دارن یا نگهداری ادرار دارن یا دفع پروتئین در ادرار دارن، در هر سه مورد چنین افرادی دچار بدبویی دهان میشه. 19 کسانی که آب نمیخورن یا آبجوش ولرم نمیخورن یا طبق نیاز بدنش نمیخوره، کم میخوره، خیلی کم، مثلا تو یک روز شاید نصف استکان، یه استکان، نصف لیوان بخوره، اینها هم دچار بدبویی دهان میشه. 20 کسانی که عرق زیاد میکنن، کسانی که عرق زیاد میکنن، تعریق زیاد دارن، یا کسانی که زیاد صحبت میکنن مثل اساتید، مثل معلما، مثل سخنرانا، مثل قاریای قرآن، مثل مدعای اهل بیت، مثل پدری که چند سر آریله داره همش هم بچه هاش قد و نیم قد و ریز و میزن، این میخواد مدیریت این بچه ها رو کنه، ما اونو خیلی باید پرحرفی کنه، این معلم های پرورشی یا بچه های مردم رو میخوان گردش علمی ببرن، تصمانی حالا این طفلک ناظم یا معلم همش باید فک بزنه به اصطلاح عامیانه مردم، یعنی باید همش حرف بزنه، اینا چون که پرحرفی میکنن و یا لف بازی میکنن مجبورم هست. اینجا مؤمنا دهانشون دچار بدبویی میشه، پس بین صحبتاش گاهگاهی آب بخوره یا آب جوشه ولرم بخوره، حتما آب یا آب جوش ولرم دیگه، لازم نیست قند قاتیش کنی که بعد دچار خش صدا بشی و تا چند روز صدات خش برداره و سرفه های مکرر کن. این هم شماره 20. شماره 21 کسانی که انسداد راه بینی دارن، چیپ بینی، پولیپ بینی به نوع زائده گوشتی یا زائده استخوانی و مانندو، مخصوصا کسانی که دو سینوس فوقانی بین دو ابرو دو طرف تیغه بینی گرفتگی داره، اینها هم دچار بوی بد دهان میشن و تا فاصله 90 سانتی متری بوی بد دهان دارن. تصادف فهمیدین؟ یه بار تو آدم بزرگا است بحث کیپ بینی، باید ببینیم علتش چی. یه بار تو بچه های کوچیک مؤمنا، خب 6 ماهگی به بعد یا 6 ماهگی به پایین، در 6 ماهگی به پایین بیشتر به خاطر استفراغ، بچه وقتی میخواد استفراغ کنه باید بشونش، نه اینکه بچه خوابیده خب استفراغ میکنه گاهی از بینی شیر میزنه بیرون یا پنیر مایه، بعد مادر میگیره بینی بچه رو از جلو تمیز میکنه، حالا شیری که در قسمت سینوس های قسمت فوقانی بینی بودا اینا رو همه رو پاکسازی نمی کنه. این بچه ها دچار بوی تعفن شدید دهان میشه. بعد از 6 ماهگی هم مؤمنا این بچه بازیگوشه، هر چیزی دم دستش باشه با دهنش امتحان میکن، نرمی، لطافت، ابراز محبت، ابراز غضب، دوست شدن، عصبانی شدن و مانندو، همه رو با دندوناش با دهنش امتحان میکن. حال اگر پدر مادر یا فامیلش برای این بچه عروسکای مویی یا خزی یا پشمی کرکی خریده باشن، این بچه دچار کیپ بینی میشه و از این پرزا تو معده جمع میشه، هم بی اشتهایی شدید میگیره به خاطر تجمع پرزای اضافی تو معده که با اندوسکوپی معین میشه حجم و وزن و تعداد اینا. و همچنین مؤمنان پیش متخصص گوش و حلق و بینی بینی که تشریف ببرید میبینی که این قسمت‌های فوقانی سینوس‌های فوقانی بچه کاملا بسته شده به خاطر این پرزا و کرکا و اینا. حالا این متخصص گوش و حلق و بینی یا فوق تخصص حنجره همینا رو جلوی چشم در میاره، متی نلبیکی نشونت میده. پس اینه که توضیح دادم اینجا یک کلمه، اگر انسداد راه بینی مخصوصا دو سینوس فوقانی بینی باشه، این یکی از علل، این یکی از علل بدبویی دهانه. در کودکان به توسط ابر یا پرز یا خز و مانند اینها، دکترهای مختلف مؤمنا این مطلب رو گفتن. مثلا دکتر مسیح انصاری متخصص ایمنی غذایی، خانم دکتر آقا حسینی متخصص بیماری های عفونی دهان، دکتر یاریگر روش متخصص کودکان، دکتر نالتی متخصص گوش حلق و بینی، دکتر شجاعی متخصص گوش حلق و بینی، همجا ادامه. در کسانی که تو کارخانجات یا معادن مثلا کار میکنن، تصور فهم بودین؟ گرد و خاک، قبار گچ، قبار سیمان، قبار خاک گچ، سیمان سفید و مانند او، تو چوب‌بری کار میکنه، براده های چوب، تو آهنگری کار میکنه، تو فرسکاری، تراشکاری، این براده های ریزش، بعضیش مرئیه با چشم میبینی، بعضیش نمیبینی، این تنفس میکنه دچار کیپ بینی، دچار برونشیت ریه میشه، حتما باید ماسک بزنن، حداقل ماسک کاغذی. حالا در همه این موارد که شمردم مؤمنان سبب تعفن شدید دهان می شود که از فاصله نیم متری تا 90 سانتی متری بوی تعفن دهان و حلق انسان را آزار می دهد. 22 کسانی که مشکلات ادراری دارن، ببین قبلا که گفتم مال کمکاری کلیه بود یا کیست کلیه بود یا سنگ و شن کلیه، از حرف حالا مباحث خود، کسانی که مشکلات ادراری دارن مثلا چسبندگی مجرای ادرار یا مثلا برگشت ادرار داره به خاطر عفونت ادراری یا سنگ در مجرای حالب یا پیشابرا یا تو مثانه قسمت خروجی، کسانی که تورم پروستات داره، کسانی که التهاب پروستات دارن، در همه این موارد چون اوره و کراتین خون بالا میره، نمک سمی خون بالا میره، دچار بوی بد دهان میشه. اینم تو بحثای تخصصی اورولوژی که مطرحه، تو نفرولوژی هم یک بحث ضمنی میکنه. 23 خوردن چیزهای بدبو، مثل چی هم؟ مثل کما، مثل سیر، مثل اسانس‌های شیمیایی، نه همه بوی بد دهان میاره. حالا باید بعدش مؤمنا سبزی ریحان یا نعنا یا سیب یا سرکه سیب یا مثلا مختصری گلاب تو دهن بگردونن، یا مخصوصا مؤمنا برگهای کاهو بدون سس، اینا همه بدبویی سیر و کما و اسانس‌های شیمیایی خونسان گرفتی مؤمنا چی شد؟ اینم 23 توضیح. 24 اینایی که شمردم ها تا حالا بعضیش تو روایات شیعه است، بعضیش هم شاخه‌های مختلف علوم که یه مقدار گفتم. 24 این تو روایت شیعه تذکر داده، در حمام و توالت خلال کردن، مسواک زدن مخصوصا که نصوص خاصه داره شیعه استانی، در حمام و توالت مسواک زدن هم جزام الاسنان میاره خوره دندونا، هم نتنون بوی تعفن شدید دهان و حلق میاره. به اصطلاح تخصصی امروزی تو بوشناسی توضیح بدم مؤمنا، مثلا اگر با دستگاه میگه نفس بکش ها کن، بعد با دستگاه میسنجه، اگر مؤمنا از 200 به بالا باشه، اینجا باید ببینی کدوم یک از این رفتارهای منفی با خودت داری یا این بیماری ها رو داری، باید بری عامل پیدا کنی درمان کنی. اگر نه زیر 200 بود بدک نیست، اما اگر زیر 150 بود بهتره. تصاف آمده اینم تو تخصصی بوشناسی. حالا بعضی چیزا هست به صورت طبیعی ضد بوی دهانه، مثلا چای دارچینی همجور که میخوری آن تو دهنت هم بگردون بعد قورت بده، چند فایده داره، هم تقویت قوه باهت میکنه مؤمنا، هم فضای دهانتو خوشبو میکنه. یکی سیب درختی رسیده شیرین، یکی دیگه کندر، خیلی فواید داره. یکیش هم چیه؟ ضد بوی بده دهان. یکی دیگه خرمای خشک برنی در شب و صبح ناشتا خوردن، خیلی فواید داره. یکیش هم چیه؟ ضد بوی بده دهان، هم پیشگیری میکنه هم جلوگیری هم درمان. حالا مؤمنا یکی از این حرفامون هم سیب بود دیگه، درسته؟ در صفحه قبلنا گفتم در صفحه 81 از طب المعصومین بحث تفاح، سیب درختی رسیده، مثلا 70 نوع داریم، سیب درختی رسیده شیرین و معطر و قرمز مثل سیب قرمز لبنانی، مثل سیب گلاب خراسان، مثل سیب زرد رسیده، خواص متعددی داره. آنتیبیوتیک طبیعیه، چک خوش کنه، ضد عفونت، دوم خون سازه، سوم ضد تبه، ضد سمه، ضد سحره، ضد لممه، نمه تو روایات اومده، چهارم انسولین طبیعی داره همانند تلخه القثاء، تلخه خیار بوته، انسولین طبیعی داره، همانند سبزی خرفه انسولین طبیعی، همانند چارپر وسط مغز گردو انسولین طبیعی داره، قندم کاهش میده. حالا سیب درختی ها انسولین طبیعی داره، شخص دیابتی هم میتونه بخوره، اما چون از عوارض دیابت یبوست و نفخ شکم ها، حالا توفاله و پیارش نخوره، آبش بگیره یه استکان آب سیب بعد غذا بخوره، کمک به هضم غذاش هم میکنه. غنی به املاح هم هست، کلسیم، فسفر، آهن، پتاسیم، ویتامین های مختلف مثل ویتامین B و ویتامین C. خب سرکه سیب هم که بحث کلسیم گفتیم، مؤمنا این هم که بحث کلسیم، پیشگیری و درمان پوکی استخوان یا بیماری استئوپوروز. حتی هارتبون یا سرسوزه معده در منطقه اپیگاستر هم خوب میکنه، همچنین زخم معده کمک به درمان زخم معده و زخم اثنی‌عشر میکنه، به شرطی که بعدش به مدت 20 دقیقه که گذشت مملایی شیرین بیان یا شیرین نوش بخور. همچنین افزایش گیرندگی H2 در جدار داخلی معده میشه که اسید معده کمتر ترشح کنه. همچنین مؤمنا باعث افزایش گیرندگی H1 در جدار معده میشه که سبب پیشگیری و درمان اشکریزی بیمورد چشم میشه و ما رو از داروهای شیمیایی آنتی هیستامین بی نیاز میکنه. این هم مؤمنا حواشی بود که بر این کتاب زدم خدمت شما خوندم. روایات فراوانم در این زمینه داریم، مثلا پاکسازی معده، کل تفاح علی الریق فانه نفوح المعده، صبح ناشتا یک سیب بخوری ها معده تو پاکسازی میکنه و اضافه وزن تو کاهش میده. اصاب الناس وباء اصاب الناس وباء و نحن بمکه فاصابنی فكتبت الى ابي الحسن الكاظم عليه الصلاه والسلام فكتب الي كل التفاح فاکلته فعوفیت، سیب درختی رسیده شیرین خوردم، درمان وبا هم شد. بعد یادتونه گفتیم اسهال های وبایی، اسهال های آبچلویی، اول سریع جلوی اسهالت میگیری با مصرف هر روز یک قاشق چایخوری پودر پوست انار، پودر پوست میوه انار. هر نوع اسهالی بند میاره از جمله اسهال وبایی، پس اول اسهال آبچلویی وبا رو بند میاره که املاح بدنت کم نشه. بعدم مؤمنا سیب درختی رسیده شیرین میخوری با همون پیارش، با همین توفالش. دخلت المدينة ومعي أخي سيف فأصاب الناس الرعاف وكان الرجل إذا رعف يومين مات. یه وارد شهر که شده بودم اینا مبتلا شده بودن به خون دماغ های شدید، یا ویتامین B1شون کمه یا ویتامین K. که هم میبینی بیماری هموفیلی داره، حالا ژن ژنتیکی چیکار شده؟ از حالت کمون نهفتگی پتانسیل تبدیل به جهشی شده، موتاسیون و جنبشی. حالا در کمترین زمان طرف رو اپا در میره، به خاطر کمی خون به نوع شدید شخص رو میکشه، نظیر کسی که یه قسمت از بدنش بریده و شاهرگ اصلی جراحی نکنی خون رو هم جلوشو نگیری. میتونی زخم رو به هم بیاری خون رو بند بیاری یا نه؟ بله بله. مومیا یا عرق الجبال، مومیایی یا عرق الجبال، که از یه ماده شیمیایی از فشار صخره‌های کوه، زخمی که خون میاد ها یا بخوای به هم بیاری ها یکم مومیایی بزن اینو نگه دار، زخم جوش میخواد بدون بخیه، اینم قابل عرض داخل و خارج کشور، لازم نیست بدن مردم سوراخ سوراخ کنی با سوزنات. اینم مؤمنا بحث مومیایی یا عرق الجبال. کوهای استعوانات دارا به فارس، این طرف هم طرف گناباد تا بیارشت کوهای اردکول قسمت سیرکوه قاینات، پر عمو جون از این مومیا مومیایی عرق الجبال. اینم مؤمنا مال این مطلب. حالا مباحث خودم، بخوام خونریزی شدید بینی که سبب کوتاهی عمر شخص می شود بند بیارم، در زم جوشم بخوره. خب یکیشو تو این کتاب فرموده، فرجعت الى المنزل فاذا سیف اخی یرعف رعافا شدیدا فدخلت على ابي الحسن عليه السلام فقال يا زياد اطعم سيفا التفاح. به داداشت که اسمش سیفه ها، به داداش سیب بخورون. بعضی نسخه ها داره سویق التفاح، سیب رنده کن بعد بهش بده بخور. فرجعت فاطعمته اياه فبرا، بهبودی یافت، خونریزی های شدید بینی قطع شد. یه بار مجاورتی عمل میکنی مثل آب ریحون، آب تره، آب سپن، مجاورتی جلو خونریزی بند میاری. یه بار مجاورتی و خوردنیه، مثل چی بود عمو جون؟ مثل عرق الجبال یا مومیا. یه بار خوردنیه تنهاست مثل سویق تفاح. اینم مؤمنان سندهای مختلف که اینا حاشیه زدم. 13 بار تو سیدی نور دو سویق تفاح اومده در درمان رعاف شدید، یا حتی در گاز گرفتگی و نیش زدن. یادتونه گفتیم با محلول آب سرکه و همچنین عمو جون با پیاره سیب که رو محل گزیدگی بگذاریم. اینها هم روایات داریم. در خون دماغ شدید وسایل شیعه جلد 25 صفحه 164، حدیث 31531، مکارم الاخلاق صفحه 193، دو روایت داره. کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 356 حدیث 6 کافی جلد 6 صفحه 356 حدیث 6 به حال جلد 63 صفحه 281 بحث گاز گرفتگی و نیش زدن وسائل شیعه جلد 25 صفحه 164 حدیث 31533 کافی جلد 6 صفحه 356 حدیث 8 مکارم الاخلاق صفحه 193 ما اعرف للسموم دواء انفع من سویق التفاح بحث انواع مسمومیت ها که میتونید با عسل رقیق شده با خرمای عجوه و همچنین با پیاره سیب یا سویق تفاح درمان کنیم. یک ضد سم قوی مؤمنا که تو این بحثش هم کردیم، تو بحث سرکه سیب هم بحثش رو مطرح کردیم، دفع بخشی از سموم از طریق عرق، یادتونه اینا رو گفتیم، گفتیم روزی یکی دو لیوان محلول آب سرکه بخوره که تو هر لیوانی دو قاشق چای خوری چی باشه؟ سرکه سیب باشه. خمسون من فاکهت الجنت فی الدنیا الرمان الملاسی و بعضی نسخه ها میگه املیسی و تفاح الشعشاعی و بعضی نسخه ها میگه شیسقان، بعضی نسخه ها میگه اصفهانی و السفرجل و العنب الرازقی و الرطب المشان، بعضی ها هم میگه صرفان. این ها هم از میوه های بهشتی، انار خاص، سیب خاص، گلابی، انگور خاص و خرمای تازه خاص که در کتاب به شما عرض شود که مستدرک وسائل و شیعه اونجا مثلا صرفان میاره، لفظ صرفان به جای مشان. این هم کتاب کافی جلد 6 صفحه 349 حدیث 1، خصال جلد 1 صفحه 289 حدیث 47، محاسن به حال جلد 63 صفحه 122 حدیث 13، محاسن مؤمنا این کنار حاشیه زدن جلد 2 صفحه 527 حدیث 763. این هم تا اینجا خصال شیخ صدوق هم جلد 1 صفحه 289 حدیث 47 اونم که گفتم. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم.